بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی هدا بفرمید. در جلسات قبلی که سال گذشته خدمت عزیزان میرسیدیم، کسانی که حضور داشتن شاید به خاطرشون باشید، اشاره کردیم که بر حسب اون چه از آیات کریم قرآن و روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین استفاده میشه و همچنین از براهین عقلی، هدف از آفرینش انسان این است که با تلاش اختیاری خودش به مقامی برسه که اسمش را قرب به خدا میذاریم، یا اسمش به قرب خدا گذاشته شده در آیات و روایات. این اعمال اختیاری که آدم انجام میده تا باید برسه به اون مقام، اگر تأثیری داشته باشه در رسیدن به اون هدف و نزدیک شدن به اون هدف، اسمش عبادت. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. و عبادت ها دو دسته است. بعضی ها ذاتن فقط به خاطر عبادت انجام میگیره، مثل نماز، روزه، حج، امثال. و بعضی هست که اعمال دیگری است که وقتی به قصد قربت انجام بگیره میشه عبادت. کاریست مرضی خدا، اگه به قصد قربت انجام بگیره میشه عبادت. طبعا اون چه ما باید بیشتر بهش اهتمام ببردیم، رابطه نزدیکتری بین ما و خدا برقرار میکنه و ما رو به قرب میرسونه، اون عبادت هاییست که ممهد در عبادیت باشیم، یا بفرمایید ذاتن عبادت باشیم به یک معنا. و در میان همه اعمال عبادی، باز تکون چه از قطعیات اسلام استفاده میشه، افضل و اقربش نماز. اون چه خدای متعال به همه انبیا و اولیا سفارش کرده، وقتی وحی شد و بعد موسی وحی نبوت شد، همونجا گفته شد اقم الصلاة لذکر. حضرت عیسی در گهواره بود، گفت و اوصانی به صلات و زکات. در اسلام هم که روشن، سراسر آیات قرآن پر از امر به نماز و اهتمام به نماز، روایات هم که الی ماشاءالله. و به خصوص مضامینی داریم که اگر نماز پذیرفته بشه سایر اعمال هم پذیرفته میشه. حدیث معروفی همه اون زیاد شنیدیم که الصلاة عمود الدین، ان قبلت قبل ما فی ما. اگه نماز قبول شد بقیه اصلاح قبول میشه، اما اگه نماز قبول نشد بقیه دیگه هم مارک قبولی نخواهد داشت. حالا چه رابطه‌ای هست بماند؟ به هر حال منظورم این که کسی که میخواد بندگی خدا بکنه، کسی که میخواد به قرب خدا برسه، کسی که خودشو دوست داره، کمالشو دوست داره، میخواد به سعادت برسه، بیشترین اهتمامش باید این باشه که نمازشو درست بخونه. خب یه سلسله مسائلی نماز داره که مال ظاهر شریعت هست، باید لباس آدم حلال باشید، قصدی نباشید، مکان قصدی و سایر شرایط واجبات و محرمات شعایت بشید، ولی اینا همه قالب نماز. اونی که باعث تقرب حقیقی میشید روح نماز است، توجهیست که دل به خدا پیدا میکنه، رابطه‌ای که بین انسان و خدا برقرار میشه از راه دل، نه از راه دست و پا. پس اگر بخواهیم از نمازمون بهتر استفاده کنیم، باید سعی کنیم که روح نماز رو بیشتر درک کنیم، دلمون بیشتر در نماز باشه. سال گذشته یک مباحثی را درباره حضور قلب در نماز و خشوع و این حرفا از آیات، روایات و دی نکته های عقلی عرض کردیم. اگر توفیقی باشه در این سال، نمیدونم چند جلسه حیاتی باشه و توفیقی، بپردازیم به محتوای نماز. وقتی شروع میکنیم به نماز، نماز سلسله حرکات است و اقوال. این محتواش چیه؟ این معجونی که خدای متعال درست کرده که ما اگر ازش استفاده کنیم بهترین مراتب قرب را میتونیم پیدا کنیم، که از صلات و قربان و کل تقریب قرب در اخر نماز حاصل میشه. این معجون از چی ترکیب شده و چه خصوصیاتی داره؟ شد یه مقداری به محتوای نماز بیاندیشیم، فکر کنیم، شاید اینها کمک کنه به اینکه نمازمونو بهتر بخونیم و از نماز بهتر استفاده کنیم، تا اگه نمازمون درست شد کارا دیگرمونم درست بشه. مجموعاً همینطور که اشاره کردم، نماز از افعال و اقوال تشکیل میشه. ایستادن، رکوع رفتن، سجده کردن، تشهد نشستن، حرکاتی است که آدم انجام میده و در این حرکات باید چیزهایی را بخونه. خوندنی هایی که در نماز هست، چه به عنوان مقدمش و چه تا پایان و حتی بعد از نماز، به سه دسته تقسیم میشه. یه دسته اذکاره، الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله. یک بخشی هم قرآن است، قضی متعدون سوره هم بباید کنی و معمولا یک سوره هم در رکعت اول دوم باید خونده بشه. پس یه بخشش هم قرائت قرآنه، یه بخشش هم دعاست. البته دعا از واجبات و اجزای اصلی نماز نیست. قنوت را در نماز بخونیم یا قبل از شروع نماز دعا میخونیم برای قبل از ورود، یا بعدش تعظیم میخونیم، اما اینا از مقومات نماز نیست. حالا که نماز کسی قنوت نخوند، نمازش باطل نمیشید. از مستحبات یا از دعاهایی که در حال رکوع و سجود خونده میشید، یا موقع تکبیرات افتتاحیه دعا خونده میشید، یا تعذیبات، اینا به هر حال جزء توابع نماز حساب میشه یا جزء بعضیش جزء اجزای مستحبی نماز. بنابراین میتونیم خوندنی های نماز را به سه دسته تقسیم کنیم: اذکار و قرائت قرآن و دعا. در میان اذکار ذکر محوری در نماز که بیش از همه چیز تکرار میشه، نماز با اون شروع میشه با اون ختم میشه، تکبیره. هیچ ذکری به اندازه تکبیر در نماز تکرار نمیشه و نماز بدون تکبیر باطل. یه مقداری درباره اذکار و موقعیتی که تکبیر در بین سایر اذکار داره تا اونجایی که عقلمون میرسه صحبت کنیم. حالا بنا رو میزنیم بر این که در این جلسه و هرچی خدا توفیق داد و اگر بحث تمام نشد تتمش در یه جلسه دیگری درباره این ذکر شریف صحبت کنیم. قبل از نماز اذان باید گفت، 6 مرتبه تکبیر در اذان تکرار میشه، 4 مرتبه اول، 2 مرتبه نماز. بعد اقامه باید گفت، 4 مرتبه باید تکبیر. غیر از این که اصلا نماز با تکبیرت الاحرام شروع میشه، مستحب 6 مرتبه دیگه هم آدم تکبیر رو بگیه. وقتی میخواد تکبیرت الاحرام بگیر 6 مرتبه تکبیر بگیر، تکبیر هفتمی بشه تکبیرت الاحرام. یا یکی از دیگر تکبیرات سبعه قصد تکبیرت الاحرام کنه. بلکه مستحب غیر از تکبیرت الاحرام 6 دیگر داریم. نمازم که تمام میشه با 3 مرتبه تکبیر. بین هر عملی از اعمال نماز با تکبیر بگیر. قرائت تمام میشه تکبیر بگیر، رکوع تمام میشه تکبیر بگیر، سجده باز تکبیر، سجده اول، سجده دوم. پس میتونیم بگیم ذکر محوری در نماز تکبیر. خب تکبیر چیه؟ الله اکبر یعنی چیه؟ خب میشه اینجا خیلی بحث و گسترده مطرح کرد که هم گوینده خیلی حوصله‌اش نداره و هم شنونده ها خسته خواهند شد. ولی یه چیزایی رو من فهرستوار عرض می‌کنم، تو ذهنتون باشه، فرصتی پیدا کردید، حالش رو پیدا کردید، مزارنش مراجعه کنید، مطالعه کنید. بعضیش بحث‌های عمیقی هست، این مقدار آشنایی با معارف و مباحث عقلی و اینها میتلبه. اگر بعضی از آقایون خسته شدن منو ببخشن، برحال چون جای دیگه ما پیدا نمی کنیم مباحث رو مطرح کنیم و کمتر پیدا میشه که لااقل اینجا به صورت اشاره از می کنیم. خب الله اکبر یعنی خدا بزرگتر است. اجازه بدید یه سؤال بچگانه یا احمقانه مطرح کنم، خدا یعنی چی؟ میگیم خدا بزرگتر از ما، چه معنی از الله درک میکنیم؟ این همون مسئله است که اصلاً مسئله پیچیده است و عمیق است و هم طرحش و هم جواب دادنش و اینا مشکلی. ولی به اندازه ای که عقل من برسه و بتونم ساده کنم مطلب را، یه فهرستی از مباحثش را از من. ما از یک طرف تو کتاب ها میخونیم، کتاب های ادبیات و منامون هم هست باید، که الله اسم لذات المستجمع لجمعی صفات الکمالیه، اینجور تعریف میکنیم. الله اسم ذاتی که اون ذات دارای همه صفات کمالی و فرق بین الله با سایر اسماء الهی را همین میگذارم که الله اسم ذات هست، سایر اسما اسم وصف است. رحمان، رحیم، خالق، علیم، حکیم، همه اونا یک وصفی از خدا رو بیان میکنن. اما الله اشاره به ذات خدا می کنه. اون سوالی که عمیق است و خیلی با احتیاط میخوام عرض بکنم، انشاءالله اگر کسانی مجالش رو دارن، حوصله‌اش دارن، به مراجعش، منابعش مراجعه کنن، بیشتر دقت کنن. ما وقتی یک ذاتی را میشناسیم و اسمی برای یک ذات قرار میدیم، اسم شخص، یعنی علم شخصی، این باید اون ذات را شخصا شناخته باشیم تا این لفظ را که به کار میبریم اشاره بشه به اون شخصی که میشناسیم. فرض کنید زید را، حالا به قول طلبان مثال میگن، زید میگن، زید را که ما میشناسیم که یک شخصی با چشم دیدیم، یک موجود خاصی. وقتی میگیم زید میتونیم اشاره کنیم به این موجود خارجی عینی. زید میشه اسم ذات اون شخص یا علم شخصی برای این شخص. غیر از این است که بگیم ابن عمر، عالم، جاهل، قومی، تهرانی، اوصاف، اینا مفاهیم کلی است. اما زید فرض اینه که مفهوم کلی نیست، مفهوم شخصی است، مفهوم جزئی است، یعنی جزئی حقیقی. کی ما این جور مفاهیم رو به کار میبریم؟ اونایی که جزئی حقیقی هست، اونایی که اسم ذات هست، اونایی که اسم شخصی. وقتی که یک شخص متعینی را یه جور درک کرده باشیم، وقتی این اسم را برای او به کار میبریم. اگر الله اسم است برای ذات خدا، ما باید ذات خدا را یه جور درک کرده باشیم که الله که میگیم اشاره کنیم به اون ذاتی که شخصش شناختیم. آیا ما شخص خدا رو شناختیم؟ این که میگیم الله اسم لذات المستجمع صفات الکمالیه، خود این درسته که میگیم لذات المستجمع، اما ذات هم اینجا عنوان کلیست، اسمیست برای یک ذاتی که مستجمع جمیع صفات است. خود این مفهوم کلیست. فرض ما اینه که الله اسم شخص است، علم ذات است. به عبارت ساده تر، آیا ما میتونیم شخص خدا رو بشناسیم؟ ما یه اسمی براش اطلاق کنیم، اونجور که زید رو میشناسیم، وقتی کلمه زید میگیم ذهنمون متوجه اون شخص میشه. یا نه، خدا رو فقط با اوصاف میشه شناخت. بگیم مثلا اون کسی که عالم را آفریده، این مفهوم کلی، آفریدگار، ایجاد کننده، روزی دهنده، اینا همه اوصافه. اون بحث دقیقی که باز اشاره میکنم اینه که قرآن استفاده میشه ازش که آدمیزاد یه معرفتی به شخص خدا داره، و این در یک عالم این معرفت حاصل شده. معمولا میگن عالم میثاق، عالم زر، الست و برد بکن فالو بلا، یا حالا حقیقتش چی هست و اینا. خب یک بحث بسیار پیچیده عمیقی هست و نگوینده صلاحیت بیانش داره و نه شنونده حوصله شنیدنش لااقل در این جلسه. به هر حال یه همچه ادعایی داره که خدا با آدمیزادها، با همه آدمیزادها، نه یکی دوتا، با همه آدمیزادها یک مواجههی داشته، یه رویارویی. گفته الست تو برب بکن، آیا من خدای شما نیستم؟ اونم گفتم بلا شهدران. و این خاصیتش اینه که در روز بلا انتقول و یوم القیامته انا کنا انهادا غافلین او تقول و انما اشرک آبا اونا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون. خاصیتش اینه که روز قیامت هیچ که نمیتونه بگه من تو رو نمیشناختم. حالا این چه رابطه ایست که این معرفت حاصل شده و چطور میشه که حجت بر آدم تموم بشه و روز قیامت هیچ کس حجت بر شرک نداری؟ خدا فرموده الست تو برم بکن، همه هم گفتن بله شاهدنا. اونی که میشه به زبان که بنده خودم بتونم بیان کنم و شاید به فهم شما هم نزدیکتر باشه گفت اینه که این یک نوع شناخت ناآگاهانه است. ما شناخت هایی که داریم سه جور تقسیم میشه: ناآگاهانه، نیمه آگاهانه، آگاهانه. ممکنه آدم یه چیزی رو بدونه و خودش ندونه که میدونه، توجه نداره که میدونه. بعد همون امری که توجه ندارد ممکن است در یک شرایطی پیش بیاد که توجه پیدا کنه، به آگاهی برسه. ما اینجور فکر میکنیم، یعنی من مطمئن هستم که این آیات قرآن و روایات زیادی دلالت داره بر اینکه آدمیزادها یک معرفت ناآگاهانه نسبت به خدا دارن که یک روزی این پرده روش برداشته میشه و به آگاهی میرسه، میبینن همونه که میدونستن. و هنر آدمیزاد اینه که در این عالم تلاش کنه که با اختیار خودش اون معرفت ناآگاهانه رو به آگاهی برساند، یعنی کار کنه، کاری بکنه که در همین عالم موفق بشه که شخص خدا را بشناسه، نه مفاهیم کلی را. اگه شخصش رو شناخت اون وقت باش انس میگیره. اون وقت فراموش کردنش براش خودش میشه یک مصیبت. این که گاهی گفته میشه که هدف از آفرینش معرفت الله هست، در فرمایشات امام راهب رضوان الله علیه بود که هدف آفرینش معرفت الله هست. حتی میفرمودن که این که میگیم انبیا مبعوث شدن برای اینکه عدالت در جامعه برقرار بشه، تازه این مقدمه هست. عدالت هدف نهایی نیست، هدف نهایی معرفت الله هست. تو فرمایشات امام بود این معرفت اللهی که باید پیدا بکنیم، اون معرفت ایدئالش، این معرفت حضوری، یعنی جوری بشه که آدم یه حالی پیدا کنه. نمیدونم، چون من قیاس به نفس میکنم میگم اینجور حال مشکل پیدا بشه، انشاءالله برای شما پیدا شدی، جوری که آدم کأنهو، یا بالاتر از کأنهو، انهو خدا رو میبینیم. اصلا نمیتونه بگن شک بکنیم. گاهی ممکنه در حال عبادت اگر کاملا توجه از همه چیزها دیگه تحت بشه، حضور قلب کاملی پیدا بشه، شاید یه همچالی برای آدم پیدا بشه. این معرفت اللهی که مطلوب است و باید پیدا بشه اینه. البته همون معرفت به اسماء و صفات هم خیلی خوبه، اما همه اونا مقدمه است برای اینجا. اجمالاً ما یک معرفتی به ذات خدا داریم اما ناآگاهانه است. این الله هم اسم است برای اون ذات که اگر شناختی میشو حضوراً باش مواجه شدیم خواهیم فهمید که کیه. بنش قابل اشتباه ما هیچ موجود دیگری نیست. ان تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل و كنا ذريه من بعدهم، این حجت پذیرفته نمیشه. جوری روشن خواهد شد لمن الملك اليوم، سراسر هستی خواهد گفت لله الواحد القهار. همه خواهم دید که اون را که میشناختن کی بودی، اگر دیگری را عبادت کردن اشتباه بودی. به هر حال الله اسم است برای ذات و اون ذات فعل جمله قابل شناختن است. شناختن ناآگاهانش را همه ما داریم. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی. باید سعی کنیم که اون معرفت ناآگاهانه با عمل به دستورات شریعت و سیره پیغمبر اکرم و امت ها سلام الله علیه مجمعین به آگاهی برسیم. راه رسیدنش هم توجه به صفاته. اونی که ما میتونیم کما بیش برای همه ما میسر هست اینه که صفات خدا رو بشناسیم. این صفات کم کم زمینه توجه قلبی ما را فراهم میکنه. وقتی متمرکز شدیم در صفات، زمینه ای فراهم میشه که خدای متعال اون نور معرفت را در دل ما بتابونه و اون معرفت شخص خدا برامون حاصل بشه. انشاءالله آرزو بر جوانان ایدنی این کار شدنی. انبیاء ائمه سلام الله علیه مجمعین و اولیاء خدا بودن کسانی رسیدن و اومدن ما رو دعوت کنن که ما هم بریم. راه مسدودی نیست، همت. خب به هر حال الله پس اسم ذات هست. اگر میگیم از ذات المستجمع لجمیع صفات کمالیه، یک مفهوم کلی را ذکر میکنیم، این به خاطر این است که شخص نمیتونیم نشون بدیم به هم دیگه. مثل این است که بگیم زید اسم است برای اون فرزندی از عمر که در فلان زمان متولد شده. اینا مفاهیم کلی، اما با این مفاهیم کلی اشاره میکنیم به یک موجود عینی خاص. خب الله این است، این پرونده این بحث بسته پیچیده سنگین خسته کننده ای بود. یه صلواتی بفرستید. خب الله اکبر، اللهش را فرض کنیم که حالا ما اینجور یه چیزی گفتیم، حالا گوینده خودش چی فهمید و شنونده چی چرز کنیم. خب اکبر این خب اومدیم سر صفات دیگه، از ذات گذشتیم که ذات الله رو چگونه میشه شناخت. تمعی نداریم که با مفاهیم و بیانات و این حلقا ذات خدا رو بشناسیم. اگه ذات خدا شناختنی باشه خودش باید بشناساند. اون علمیست که نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء. اون خورشید باید خودش تجلی کنه. با الفاظ و مفاهیم نمیشه سیدش کرد. اون یه جور معرفت دیگریست. انشاءالله خدا روزی همه ما بود. ولی به هر حال بدانیم که ذات خدا شناختنیست. ما باید تلاش کنیم بشناسیم. البته این ذات که میگم باز ذهنتون نبه این که یعنی ما معرفت کامل به ذات خدا پیدا میکنیم. نه. اون معرفت ذات خودش مراتبی داره. یک مرتبهش مخصوص خود ذات است که حتی انبیا و ائمه هم به اون نخواهند رسید. اون معرفتی که خدا نسبت به خودش داره. بگذاریم از این بحث. به هر حال کار ما این است که از راه صفات به خدا توجه پیدا کنیم. این ذکر الله اکبر صفت اکبر را محور قرار داده و ما هی باید تکرار کنیم. در اذان 6 مرتبه، در اقامه 4 مرتبه، تکبیرات الاحرام بگیم، 6 تا تکبیرات افتتاحیه بگیم بین از تکبیرات الاحرام و الی آخر همش الله اکبر الله اکبر الله اکبر. یه سری در این است که در نماز اینقدر روی این ذکر تأکید شده. اصولا اذکاری که در نماز اومده میشه گفت برمیگرده به همون تسبیحات اربعه، یا تسبیح است یا حمد است یا تحلیل است یا تکبیر. حالا ذکر دیگری هم ممکنه تصور کرده، اما در نماز نیست. مثلا شکر میشه گفت شکر لله و شکرا لله یا اشکر الله مثلا، ولی خب تو نماز این نیست. تو نماز هر چی داریم ما از اذکار یا تسبیح هست یا تحمید است یا تحلیل یا تکبیر، از همه بیشتر روی تکبیر تکیه شد. خب این مفهوم اکبر رو که میخوام بشناسیم، این چگونه بشناسیم؟ اصولا ما مفاهیم رو چجور درک کنیم؟